صفحه 252، فصل 10، اشغال، ملی شدن نفت و دیکتاتوری. اصل تمدن این است که ملت تربیت داشته باشد و بهترین علامت تربیت داشتن ملت این است که قانون را محترم بدارد و رعایت کند. فروغی، سخنرانی رادیویی 1320. اشغال و کنارگیری. در نخستین سالهای جنگ جهانی دوم، ایران رسماً بی‌طرف بود، اما از نظر عاطفی از آلمان طرفداری می‌کرد. این طرفداری عاطفی از نظر انگلیس که سوخت نیروی دریایی خود را از نفت ایران تأمین می‌کرد، مایه نگرانی قابل ملاحظه‌ای بود. اما تا زمانی که شوروی با آلمان همکاری می‌کرد، از انگلیس کاری ساخته نبود. سپس در اول تیر 1320 آلمان به اتحاد شوروی حمله کرد و وضع را به کلی تغییر داد. پیشرفت آلمان از طریق قفقاز که در آن زمان محتمل به نظر می رسید و مورد استقبال شاه و مردم ایران قرار گرفت، جبهه پشت سر روسیه را می گشود و منابع نفت را تهدید می کرد. حالا که انگلیس و اتحاد شوروی متحد شده بودند، راه آهن سراسری و شبکه جاده های ایران بهترین مسیر بالقوه برای رساندن تجهیزات انگلیس به شوروی را تشکیل می دادند. اگرچه تعبیر پل پیروزی که بعدها برای توصیف نقش ایران به کار رفت اقرارآمیز است. متفقین همچنین به حضور مشاوران و بازرگانان آلمانی که آنان را در برخی موارد به درستی عوامل ماشین جنگی آلمان می دانستند اعتراض داشتند و خواستار اخراج آنان بودند. در سراسر تیر و مرداد 1320 فشار انگلیس و شوروی بر ایران برای اخراج آلمان ها و باز کردن راه آهن به روی متفقین ادامه داشت. اما رضا شاه که ابدا وخامت وضع را درک نمی کرد همه تقاضاهای متفقین را رد کرد. اگر شخص دیگری احتمال واقعی هجوم انگلیس و شوروی را درک می‌کرد، نمی‌توانست آن را با شاه در میان بگذارد. ایمنی و آزادی چنان از میان رفته بود که یکی از اعضای طبقات بالا بعدها در نامه‌ای به تقی‌زاده نوشت: حتی در میان طبقات بالا انسان از معاشرت با فامیل خود نیز بیم داشت. در نتیجه هنگامی که نخست وزیر علی منصور صبح سوم شهریور 1320 رضا شاه را از خواب بیدار کرد و به او خبر داد که نیروهای انگلیس و شوروی به ایران هجوم آوردند، شاه متعجب شد. بنابر همه روایات شاه خونسردی خود را حفظ کرد، اما ارتشی که مایه غرور او بود و آن همه پول و امتیاز را نثار آن کرده بود، چنان به دور از وقار رفتار کرد که بسیاری باور داشتند افسران ارتش برای مخفی کردن لباس نظامیشان چادر به سر کرده و از مهاجمان گریخته بودند. شاه که به خشم آمده بود، وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش را شخصا چنان کتک زد که دست خودش درد گرفت. نخست برای اداره دفاع کابینه جنگ تشکیل شد، اما به سرعت روشن شد که هزینه مقاومت بسیار بیشتر از دفاع خواهد بود. به هنگام کنارگیری شاه در 25 شهریور منصور برکنار شده و شاه به جای او فروغی محترم و با وفا را به نخست وزیری منصوب کرده بود. امروز اعتقاد رایج این است که متفقین رضا شاه را به کنارگیری مجبور کردند. ممکن است این اعتقاد در حد توضیح واضحات درست باشد، اما باید در کنار آن به دو نکته مهم توجه کرد. به گفته سر ریدر بولارد، سفیر انگلیس در ایران، متفقین هرگز رسماً چنین کاری را از شاه نخواستند و هیچ سندی در رد این گفته او وجود ندارد. اگرچه بولارد اذعان کرده است که خبر حرکت نیروهای روس از قزوین به طرف تهران شاه را نگران کرده بود. به گفته عباس قلی گلشاهیان، وزیر دارایی وقت، سفیر شوروی این خبر را تکذیب کرده بود. در جریان کودتای 1299 دیپلمات‌ها و افسران انگلیسی ظاهراً برای ترغیب رضاخان به پرهیز از حمله به تهران همراه مقامات ایرانی به مهرآباد رفته بودند، اما این اقدام به نتیجه نرسید. به فصل 8 نگاه کنید. حالا طنز زمانه چنان بود که وابستگان نظامی روسیه و انگلیس ظاهراً برای پیشگیری از حمله نیروهای شوروی به تهران به قزوین رفتند، اما بعداً خبر رسید که روس‌ها به کرج نزدیک شدند. با این وصف گلشاهیان به صراحت میگوید کابینه از فروغی خواسته بود به شاه بگوید که کنارگیری کند و فروغی که میگفت شخصا معتقد است متفقین چنین تمایلی دارند، شاه را دید و موضوع را با او در میان گذاشت. نکته دیگری که باید در مورد تحمیل کنارگیری به رضا شاه از سوی متفقین در نظر داشت این است که شاه باید کنارگیری می‌کرد، چون هیچ تکیه‌گاهی نداشت. اگر شاه پایگاه اجتماعی معقولی داشت و دست کم طبقات بالای جامعه از او حمایت می‌کردند، مجبور نبود کنارگیری کند و متفقین نیز او را هنگامی که همکاری با آنان را پذیرفته بود به کنارگیری وادار نمی‌کردند. در عوض حتی پیش از کنارگیری رضا شاه، نمایندگان مجلس که عملا منصوب خود او بودند تلویحا می‌گفتند که او جواهرات سلطنتی را دزدیده و هنگامی که شاه کناره‌گیری کرد به شدت به او از جمله به عنوان تجاوز به جان و مال مردم حمله کردند. اندکی پس از کناره‌گیری کسانی که بستگانشان در زندان کشته شده یا اموالشان مصادره شده بود از او به دادگاه شکایت کردند. گلشایان در خاطراتی که در همان زمان نوشته می‌گوید از آنجا که شاه به شدت نامحبوب بود، کسانی که مقام دولتی داشتند نگران بودند که مبادا اگر شاه بمیرد یا کشته شود در اثر خشم مردم بلایی متوجه آنان شود. گلشایان تقریبا اظهار خوشحالی می‌کند که شاه هنگامی کناره‌گیری کرد که متفقین در ایران حضور داشتند و آرامش را حفظ کردند. پس از کناره‌گیری رضا شاه، متفقین به ویژه انگلیس علاقه به حفظ سلسله پهلوی نداشتند و به فروغی قائم مقامی رئیس حکومت و به محمد ساعد دیپلمات ارشد و سفیر ایران در روسیه مقام رئیس جمهور را پیشنهاد کردند. هیچ یک نپذیرفتند. انگلیس‌ها حتی مدت کوتاهی به فکر بازگرداندن سلسله قاجار بودند، اما نتوانستند مناسبی را پیدا کنند. فروغی به سرعت حرکت کرد و ولیعهد محمد رضا شاه را به مجلس برد تا به عنوان شاه تازه سوگند بخورد و متفقین اعتراضی نکردند. تاریخ پژوهان معمولاً دوران حکومت محمد رضا شاه را به دو بخش تقسیم می‌کنند: از 1320 تا 1332 هجری شمسی، دوره تلاطم و تجربه دموکراتیکی که با کودتای 1332 به پایان رسید، و دوره 1332 تا 1357 هجری شمسی که تاریخ پژوهان معمولاً آن را دوره دیکتاتوری شاه می‌نامند و با انقلاب بهمن 1357 به پایان رسید. در حقیقت دوره دوم را نیز می‌توان به دو بخش قبل و بعد از 1342 تقسیم کرد. محمد رضا شاه در 12 سال نخست 1320 تا 1332 پادشاه مشروطه و در دهه بعد 1332 تا 1342 دیکتاتور بود، اما در بقیه دوران حکومتش تا زمان انقلاب حاکمی مطلق و استبدادی بود. محمد رضا شاه هنگامی که به تخت نشست، جوانی تقریبا 22 ساله، بی تجربه، خجالتی و نگران کشور و مقام خود بود. در کودکی در مدرسه شبانه روزی لرزه در سوئیس تحصیل کرده بود، اما پدرش او را در 16 سالگی به ایران برگردانده بود. محمد رضا سپس به دانشکده افسری تهران رفت و در سال 1318 فارغ التحصیل شد. اساساً اعتماد به نفس نداشت و این ویژگی در شرایط ناگوار به فلج و در شرایط مناسب به احساس کاذب امنیت و خودباوری فوق‌العاده منجر می‌شد. به فصل‌های 11 و 12 نگاه کنید. تجددخواه و ناسیونالیستی آریایی و از عقب ماندگی ایران به شدت شرمسار بود و آرزوهای بزرگی را برای نوین سازی کشور در سر می پروراند که بخش بزرگی از آن را ساختن ارتشی بزرگ و نیرومند زیر فرماندهی خود او تشکیل می داد. احساس طرفداری آلمان که در او مانند اکثر ایرانیان وجود داشت، در مدتی کوتاه به ستایشی فوق‌العاده از ایالات متحده تبدیل شد و شاه به زودی آرزو داشت ایالات متحده حمایت مالی و نظامی ایران را بر عهده بگیرد و به قدرتی برای دفع نفوذ انگلیس و اتحاد شوروی تبدیل شود. از توانایی‌هایی برخوردار بود و حافظه نیرومند داشت، اما دارای دانش و تجربه نبود و ظرفیت فکری محدودی داشت. با وجود آنکه سیاستمداران و قدرتمندان سالخورده بر او مسلط بودند، در توطئه‌گری و بازیگری سیاسی مهارت داشت و می‌خواست در امور اداری و همچنین در ارتش که عملاً در سلطه او بود نقشی مهم داشته باشد. دهه 1320، سیاست هرج و مرج. حتی پیش از آنکه رضا شاه دوره تبعید خود را نخست در جزیره موریس و سپس در جوهانسبورگ که در سال 1323 در آن درگذشت آغاز کند، هرج و مرج به سیاست ایران بازگشته بود. کناره‌گیری شاه به معنای فروپاشی نظامی قدرتمند بود که به تجدید هرج و مرج انجامید، تا جایی که حتی در مهر ماه 1320 یک دیپلمات اروپایی در تهران خاطرنشان کرد که در شرایط هرج و مرج اجتناب ناپذیر ناشی از تغییر ناگهانی از استبداد خالص به رژیمی که ادعا می شود مشروطه و دموکراتیک است، جنبشی عمومی برای به دست آوردن مواهب قدرت و دولت، اما نه برای قبول مسئولیت های آن، به راه افتاد. مرحله استبداد خالص بیشک برای توصیف حکومت مطلق و استبدادی به کار رفته بود که در تاریخ اروپا تعبیر و مفهومی برای توصیف آن وجود نداشت. برخی سیاستمداران و ناظران مسئولیت شناس مشکل اساسی کشور را ادامه حکومت استبدادی دولت و بی‌بندوباری جامعه می‌دانستند. فروغی با تجربه یک دهه هرج و مرج پس از انقلاب مشروطه و یک دهه حکومت مطلق و استبدادی رضا شاه درک عمیقی پیدا کرده بود که در سخنرانی رادیویی طولانی او 3 هفته پس از کناره‌گیری رضا شاه پیداست. او در آغاز آزادی و شرایط وجود آن را تعریف کرد. از رنج و مهنتی که در ظرف 30-40 سال گذشته به شما رسیده است، امیدوارم تجربه آموخته و معنی آزادی را دریافته باشید. در این صورت می دانید که معنی آزادی این نیست که مردم خودسر باشند و هر کس هر چه می خواهد بکند. در عین آزادی، قیود و حدود لازم است. اگر حدودی در کار نباشد و همه خودسر باشند، هیچ کس آزاد نخواهد بود و هر کس از دیگران قوی تر باشد، آنان را اسیر و بنده خود خواهد کرد. فروغی سپس به اصل موضوع، یعنی معنا و حدود حکومت قانون پرداخت. قیود و حدودی که برای خودسری هست، همان است که قانون می نامند. وقتی آزادی خواهد بود که قانون در کار باشد و هر کس حدود اختیارات خود را بداند و از آن تجاوز نکند، پس کشوری که قانون ندارد و یا قانون در آن مجری و محترم نیست، مردمش آزاد نخواهند بود و آسوده زیست نخواهند کرد. پس اولین سفارشی که در عالم خیرخواهی و میهندوستی به شما میکنم این است که متوجه باشید که ملت آزاد آن است که جریان امورش بر وفق قانون باشد. پس از آن فروغی به دقت تفاوت مدرنیسم و شبه مدرنیسم را تعریف کرد. فروغی پرسید تفاوت میان ملل متمدن و وحشی چیست؟ گمان می‌کنم بعضی از شما خواهند گفت ملت متمدن آن است که راه آهن و کارخانه و لشکر و سپاه و تانک و هواپیما و از این قبیل چیزها دارد و ملتی وحشی ملتی است که این چیزها را ندارد. یا خواهند گفت ملت متمدن آن است که شهرهایش چنین و چنان باشد، خیابانهایش وسیع و آسفالته و خانه‌هایش چند اشکوپه باشد و قص الهازا. البته ملل متمدن این چیزها را دارند، اما من به شما میگویم که این چیزها فرع تمدنند، اصل نیستند. اصل تمدن این است که ملت تربیت داشته باشد و بهترین علامت تربیت داشتن ملت این است که قانون را رعایت کند. از این روشن‌تر نمی‌توان به برخورد شبه مدرنیستی با توسعه اجتماعی و اقتصادی اشاره کرد. اما در آن زمان فوری ترین مشکل کشور درگیری مخرب و هرج و مرج بود. به همین سبب فروغی تأکید کرد که مهمترین ویژگی تجدد و حتی تمدن آن است که هم دولت و هم جامعه قانون را رعایت کنند. هرج و مرج نیز که دوباره کشور را فرا گرفت، ویژگی هایی داشت که از واقعیت های همان زمان برخاسته بودند. اگر رضا شاه مانند پسرش در سال 1357 بدون دخالت مستقیم خارجی سرنگون شده بود، واکنش مردم تندتر و پیامدهای آن گسترده‌تر می بود. نفع متفقین در آن بود که آرامش در کشور حفظ شود. در نتیجه سفارت انگلیس مستقیما با دولت ایران و محافل و گروه‌های سیاسی گوناگون در تماس بود و از قدرت و نفوذ خود برای تضمین برآورده شدن نیازهای متفقین استفاده می‌کرد. در امور دیگر سیاستمداران ایرانی، نمایندگان مجلس، روزنامه‌نگاران، رؤسای عشایر و قبایل، قدرتمندان محلی و جنبش‌های مردمی می‌توانستند با آزادی کامل به درگیری مخرب و نه رقابت سازنده بپردازند. در فاصله سال‌های 1320 و 1325 در میان جنگ، جناح‌ها در دو مجلس 13 و 14 9 کابینه تشکیل شد. در بهمن 1320 شاه جوان توافقی به نام پیمان 3 جانبه را با انگلیس و شوروی امضا کرد که بنابر آن ایران پذیرفت تجهیزات غیر نظامی در اختیار متفقین بگذارد و متفقین با تأکید بر استقلال و تمامیت ارضی ایران متحد شدند ظرف حداکثر 6 ماه پس از پایان جنگ نیروهای خود را از ایران خارج کنند. تعهدی که شوروی رعایت نکرد. ایران در شهریور 1322 به آلمان و سپس به ژاپن اعلام جنگ داد. و به این ترتیب به عضویت سازمان ملل متحد درآمد. در آذر ماه همان سال در کنفرانس تهران رهبران متفقین جوزف استالین، فرانکلین روزولت و وینستون چرچیل بار دیگر تعهد خود به استقلال و تمامیت ارضی ایران را اعلام کردند. بنابراین از همان آغاز کار متفقین ایران را کشور اشغال شده‌ای تلقی نمی کردند که باید به دست خود آنان اداره شود، اگرچه برای پیشبرد منافع مشترک و فردی خود در ایران به طور غیر مستقیم در سیاست ایران دخالت می کردند. از این گذشته انگلیس ها و آمریکایی ها عملاً بر شبکه حمل و نقل و ارتباطات ایران و حتی بیش از آن مسلط بودند. چنان که سفیر انگلیس به وزارت خارجه اطلاع داد، نیاز مبرم به تأمین حمل و نقل ما را به درجه قابل ملاحظه از مداخله در امور محلی وادار کرد. علاوه بر محافظت از منابع نفت، بزرگترین کمک ایران به عملیات جنگی، کریدور ایران یا شبکه راه آهن و جاده‌های کشور بود که متفقین با استفاده از آن هر سال 5 میلیون تن تجهیزات جنگی به اتحاد شوروی و 2 میلیون تن به نیروهای انگلیس در خاورمیانه می‌فرستادند. متفقین اگرچه گفته بودند در امور داخلی ایران مداخله نخواهند کرد، خواستهای مهمی از ایران داشتند که تا زمانی که نیروهای آنان در ایران باقی بودند، هیچ دولت ایرانی از عهده مخالفت با آن بر نمی‌آمد. ارزش ریال ایران به کمتر از نیمی از حد پیش از اشغال تنزل کرد. در نتیجه از نظر طلا و ارز خارجی بهای کالاها و خدماتی که کشورهای دیگر از ایران می خریدند کمتر از نیمی از آن بود که قبلا می پرداختند و بهای واردات ایران از آنان بیش از 2 برابر شده بود. نشر اسکناس افزایش یافت تا متفقین بتوانند نیازهایشان را از ایران نسیه بخرند و بهای آن را پس از جنگ بپردازند. در فاصله سالهای 1320 و 1323 حجم پول در گردش بیش از 3 برابر شد. این سیاست‌ها و احتکار سودجویی که به همراه آوردند به تورم افسار گسیخته، کمبود کالا به ویژه نان و افزایش فقر در کشور انجامید. شاخص بهای عمده فروشی که در سال 1320 20.7 بود، در سال 1323 به 61.9 رسید. در همین مدت شاخص کلی هزینه زندگی از 16 به 67.9 و شاخص هزینه غذا از 18.5 به 75.8 رسید. در همین حال دیپلمات‌ها و نمایندگان متفقین در ایران برای اصلاح اجتماعی و بهبود زندگی اکثریت مردم کشور بر مسئولان گوناگون ایرانی فشار می‌آوردند، اما در این کار چندان موفق نشدند. چنان که میتوان در چنین شرایطی انتظار داشت، پس از کنارگیری رضا شاه، قدرت اجتماعی و سیاسی نخبگان زمیندار کم شمار به حد قابل ملاحظه افزایش یافت. در دوران رضا شاه قدرت زمینداران نسبت به روستایان تغییری نکرد، اما حکومت استبدادی در زمینه‌های دیگر بر این گروه اجتماعی نیز اثر گذاشت. زمینداران که در آن زمان قدرت سیاسی طبقاتی نداشتند و حق مالکیت آنان دستخوش تصمیم‌های دولت قهار بود، حالا به خلأی که با سرنگونی رضا شاه ایجاد شده بود پا گذاشته و از امتیازهای ثروت و قدرت سیاسی بهره‌مند شده بودند، اما چندان احساس مسئولیتی نسبت به رعایای خود و کل جامعه نشان نمی دادند. در سال 1322 سفیر انگلیس بولارد برنامه اصلاحات حزب توده را در مقایسه با شرایط طبقات فقیر و ملایم توصیف کرد. احزاب و گروه‌های سیاسی حزب توده اندکی پس از کنارگیری رضا شاه تشکیل شد و تحولات بعدی آن را به یک حزب کمونیست واقعی تبدیل کرد، اما در آغاز و در سراسر دهه 1320 حزب توده به جبهه‌های ملی در اروپا یا جنبش‌های ضد فاشیسم دهه‌های 1930 و 1940 متشکل از گرایش‌های گوناگون چپ و دموکراتیک با برنامه‌های به طور کلی اصلاح طلبانه شباهت داشت. رهبری حزب توده عمدتاً در دست روشنفکران مارکسیستی بود که به 53 نفر معروف شده بودند. اگرچه رهبر اسمی و حزب بنیانگذار رسمی آن سلیمان میرزا اسکندری دموکراتی قدیمی بود که بعداً به رهبری حزب سوسیالیست رسیده بود و به رعایت دقیق فرایض دینی شهرت داشت. حزب توده خود را به پادشاهی مشروطه و دولت پارلمانی متعهد خوانده و چهارچوبی وسیع‌تر از آن که بتوان آن را برنامه خواند برای اصلاح اجتماعی اعلام کرده بود. حزب وضوح طرفدار اتحاد شوروی بود، اما پس از 1325 در دوران محبوبیت شوروی هم در ایران و هم در غرب و تداوم ائتلاف جهانی بر ضد آلمان نازی این طرفداری غیر عادی نبود. در اوایل دهه 1320 بسیاری از مردم تحصیل کرده زیر 40 سال عضو، هوادار یا همدل با حزب توده بودند. در انتخابات 1322، نخستین انتخابات پس از برکناری رضاشاه، حزب توانست 8 نماینده به مجلس بفرستد. این نمایندگان عمدتاً در حزب شمال کشور در مناطق تحت اشغال شوروی انتخاب شده بودند، اگرچه خود حزب توده به ویژه در مناطق شمال، مرکز و شمال غرب کشور محبوبیت داشت. در آن زمان حزب توده تنها سازمان سیاسی منظم و دارای چشم‌انداز روشن سیاسی و از حمایت مردمی برخوردار بود. همزمان با ظهور حزب توده با عنوان صدای اصلی روشنفکران و نخبگان تحصیل کرده تجددخواه، جنبشی دینی رو به رشد و گسترش گذاشت که اگرچه ایرانیان تجددخواه عملاً آن را ندیده گرفتند. پیشگام جنبش‌های دینی و اسلام‌گرایی دهه‌های 1340 و 1350 بود و در چند سال پیش از انقلاب ایران حتی بر تجددخواهان نیز اثر گذاشت. بجز جمعیت فدایان اسلام، گروه سیاسی کوچک اما بسیار پرطنین و فعال که در ادامه این فصل بررسی خواهد شد، همه سازمان‌های اسلامی که در دهه 1320 به وجود آمدند، فعالیت خود را بر مبارزه با جامعه بهایی، مادیگری و احمد کسروی متمرکز کرده بودند. کسروی خود از منتقدان تشیع و بهائیت بود، اما با وجود این در شکل‌گیری چشم‌انداز دینی فعالان شیعه نقش مؤثری داشت. به فصل 12 نگاه کنید. هیچ یک از این سازمان‌ها قصد نداشت رژیم موجود را براندازد و به جای آن دولتی اسلامی برپا کند. در حقیقت برخی از این سازمان‌ها توانستند تا حدی برای پیشبرد اهداف خود از دربار و اعضای گوناگون دستگاه‌های سیاسی و دینی کمک بگیرند، تعلیمات دینی را در مدارس پیش ببرند، بهایان سرشناس را از خدمات دولتی بیرون کنند و شعائر و فرائض دینی را تقویت کنند. یکی از فعالترین این سازمان‌ها انجمن تبلیغات اسلامی نام داشت و مؤسس آن عطاءالله شهاب‌پور از فعالان آریایی‌گرا و سامی ستیز دهه 1310 بود که به یک مبلغ اسلامی طراز نو تبدیل شده بود. چارچوب فکری این انجمن راهگشای اسلام سیاسی دهه‌های بعد و تمرکز آن بر بهائیان زمین ساز انجمن بهائی ستیز اما غیر سیاسی و مهدویت‌گرای حجتی در دهه‌های 1330 و پس از آن بود. انجمن تبلیغات اسلامی در سال 1321 با هدف ترویج شعائر دینی بدون دخالت در سیاست روز تشکیل شد و تا سال 1326 61 مدرسه اسلامی، 16 مدرسه روزانه و 45 مدرسه شبانه تأسیس کرده بود. انجمن‌های دینی دیگری نیز هم در تهران و هم در مراکز استان‌ها به وجود آمدند. در کنار این سازمان‌های دینی، تعدادی نشریه اسلامی نیز پدید آمد، از جمله پرچم اسلام، دنیای اسلام و نشریه فدایان اسلام، نبرد ملت، که هر یک به نوعی افکار و دیدگاه‌های اسلامی را عرضه می‌کرد. فدایان اسلام چنان که اشاره شد مبارزه‌جو و ایدئولوژیک بودند، اما انجمن‌ها، جنبش‌ها و فعالان دیگر توانستند با استفاده از روش‌های نهفته‌تر به تدریج اهداف اسلامی خود را پیش ببرند. در میان گروه‌ها و جناح‌های گوناگونی که پس از کناره‌گیری رضاشاه پدید آمدند و بسیاری از آنان اعضای معدود و عمر کوتاه داشتند، سه تشکل از همه مهمتر بودند: حزب ایران، حزب اراده ملی سید ضیاء و حزب دموکرات قوام. حزب ایران را که گرایش‌های لیبرال و سوسیال دموکرات در خود داشت، تعدادی از تکنوکرات‌های نسبتاً جوان که بسیاری از آنان در اروپا درس خوانده بودند، تأسیس کردند. حزب ایران مرام سوسیال دموکرات داشت، با سلطه خارجی مخالف بود و مانند بسیاری افراد و گروه‌های مشابه دیگر در آن زمان به حزب توده تمایل داشت. حزب ایران از نظر سازمانی نسبتاً کوچک بود، اما در عوض اعضای ارشد آن از جمله بهترین تکنوکرات‌ها و استادان دانشگاه کشور بودند و مقام‌های بسیار مهم و ممتاز در اختیار داشتند. سه تن از اینان در تاریخ ایران قرن بیستم شهرت یافتند: الله یار ساله، رهبر حزب که بعدها به عنوان وزیر دادگستری به دولت ائتلافی قوام و حزب توده پیوست، سپس وزیر کشور شد و پس از آن در دولت مصدق به سفارت ایران در آمریکا رسید و به یکی از رهبران جبهه ملی دوم تبدیل شد. کریم سنجابی که در دوران مصدق وزیر آموزش و نماینده مجلس بود و در زمان انقلاب 1357 ایران رهبری جبهه ملی چهارم را بر عهده داشت و شاپور بختیار معاون وزیر کار دولت مصدق که در دوران انقلاب به رهبری حزب ایران رسید اما هنگامی که مقام نخست وزیری شاه را پذیرفت از حزب اخراج شد. حزب ایران در دوره جنبش ملی شدن نفت ایران به رهبری دکتر مصدق به یکی از سازمان‌های سیاسی مهم تبدیل شد. اراده ملی را سید ضیا سازمان داده بود و رهبری می‌کرد. سید ضیا همراه رضاخان کودتای 1299 را رهبری کرد. اما اندکی بعد از نخست وزیری برکنار و از ایران تبعید شد. به فصل‌های 8 و 9 نگاه کنید. سید ضیا پس از تبعیدی طولانی در فلسطین در مهر 1322 به ایران برگشت و برای نخست وزیری مورد نظر سفارت انگلیس بود. شاه نخست نسبت به نیات او زنین بود و گمان می‌کرد ممکن است سید ضیا بکوشد او را سرنگون کند یا به حاشیه بکشاند. اما روش اطمینان بخش سید ضیا و مخالفت هر دوی آنان با حزب توده به بهبود روابط آنان کمک کرد. اگرچه شاه هرگز سید ضیا را نامزدی جدی برای نخست وزیری تلقی نکرد، زیرا نگران بود که ممکن است با پشتیبانی انگلیس بیش از حد قوی و مستقل شود. سید ضیا برخلاف دوره کوتاه نخست وزیریش در 1299 تا 1300 هجری شمسی دیگر نوید بخش ناسیونالیسم رمانتیک و اصلاح اجتماعی رادیکال نبود، بلکه سیاستمداری محافظه‌کار شده بود و بر سنت‌ها یا انعنات ملی تاکید می‌کرد که نشانه از آن کلاه ایرانی قره‌کل او بود. سید ضیا را همه مأمور انگلیس می‌دانستند. این اتهام نادرست بود، اما مخالفان سید ضیا ستایش علنی او از انگلیس را شاهد مدعای خود می‌دانستند. حزب اراده ملی نه جنبشی توده‌ای، بلکه عمدتاً ساخته و پرداخته شخص سید ضیا بود و هیچ شخصیت دیگری در رهبری آن شرکت نداشت. با وجود این، علاوه بر سفارت انگلیس، برخی زمینداران، تجار بزرگ و سایر گروه‌های دینی و سنت‌گرا نیز از آن پشتیبانی می‌کردند. حزب توده سید ضیا را از لحظه بازگشت او به ایران بزرگترین دشمن خود و حتی بیش از خود شاه سرکرده مرتجعان تلقی می کرد. سید ضیا در مجلس 14 به نمایندگی یزد انتخاب شد و مصدق که نماینده اول تهران بود به سبب نقش سید در کودتای 1299 با تصویب اعتبارنامه او مخالفت کرد، اما نتوانست جلوی عضویت او در مجلس را بگیرد. سید ضیا تا نیمه دهه 1330 همچنان امیدوار بود، اما پس از آن به کوشش خود پایان داد و به مرغداری پرداخت. اگرچه پس از آنکه در سال 1325 به دستور قوام زندانی شد، چیزی از حزبش به جا نماند. علاوه بر حزب توده و مصدق، دشمن اصلی سید ضیا احمد قوام بود که سید ضیا پس از کودتای 1299 او را به زندان انداخته بود. اما پس از کنار گذاشته شدن و تبعید سید ضیا به جای او به نخست وزیری رسیده بود. به فصل 9 نگاه کنید. چنان که پیش از این اشاره شد، در دهه 1320 پیش از بازگشت سید ضیا از فلسطین، قوام بار دیگر به نخست وزیری رسیده بود. قوام شخصیتی قوی داشت و سیاستمداری مستقل و مصلحت‌گرا، اما معتقد به اصول بود. برای معامله با قدرت‌های بزرگ آماده بود، اما عامل هیچ یک از آنها نبود. اگرچه در دو دوره نخست وزیریش در اوایل دهه 1300 امیدوار بود سرمایه گذاری و کمک خارجی آمریکا را به ایران جلب کند، قوام در موارد متعدد متهم شد که عامل آمریکا، روسیه و انگلیس است، اما این اتهام ها بی پایه بودند. نخستین مأموریت هیئت آرتور میلسپو به ایران در 1301 و دومین مأموریت او در سال 1321 به دعوت قوام انجام شد. مأموریت دوم میلسپو موفقیتی بسیار کمتر از نخستین سفر او به دنبال آورد، از جمله به این دلیل مهم که این بار میلسپو با سیاستمداران و کارمندان ایرانی تواناتر و دارای اعتماد به نفس بسیار بیشتری سر و کار داشت، از جمله ابوالحسن ابتهاج رئیس توانای بانک ملی که میلسپو کوشید اما نتوانست او را از کار برکنار کند. نقش نظامی آمریکا به رهبری سرهنگ نورمن شوارتزکوف که به فرماندهی ژاندارمری گماشته شد و آن را بازسازی کرد، موفقیت و دوام بیشتری داشت. مجلس بار دیگر مانند دوران پس از انقلاب مشروطه پرقدرت شده بود و با کابینه‌های ضعیف و متزلزلی که هر چند ماه یک بار عوض می‌شدند در می‌افتاد، چنان که در فصل 8 اشاره شد. اصل تفکیک سه قوه در نظام مشروطه در ایران به برخورد قوا تعبیر شده بود. از آن گذشته مجلس تنها هنگامی به حرکت جمعی دست می‌زد که با وزیری درگیر بود. در غیر این صورت نمایندگان به شکل جناح یا به طور فردی مستقیما با وزیران وارد معامله می‌شدند تا حتی برای حمایت از ساده‌ترین تصمیم‌های دولت از آنان امتیاز بگیرند. گفتنی است که در فاصله 1320 و 1331 هیچ دولتی نتوانست بودجه سالانه ای را به تصویب مجلس برساند. محمد ساعد دیپلمات با سابقه در مقام وزیر خارجه به تقی‌زاده که پس از سرنگونی رضا شاه به سفارت ایران در انگلیس منصوب شده بود نوشت: مجلس نیز جز کشمکش داخلی سعی در اینکه هر چند ماهی رئیس الوزرای جدیدی را سر کار بیاورد کار دیگری نداشته و آن همکاری و صمیمیتی را که در این موقع لازم است بین دولت و مجلس موجود باشد در بین نیست، به طوری که هر رئیس دولتی برای انجام خدمتی که در طول مدت لازم دارد ناچار است قسمت عمده وقت خود را صرف بند و بست با وکلا بنماید، به طوری که میتوانم عرض کنم کوچکترین فرصتی برای رئیس دولت باقی نمی‌گذارند که بتواند اندکی هم به امور اساسی کشور بپردازد. این نامه در تیر 1322 تقریباً دو سال پس از کنارگیری رضا شاه نوشته شد. در سال 1327 جورج آلن سفیر آمریکا مجلس را دارای نقشی کاملاً منفی و فاقد هر گونه توانایی برای اقدام مثبت توصیف کرد و نوشت: مجلس فعلی در 6 ماه گذشته تنها دو قانون تصویب کرده است. مجلس هر هفته دو سه جلسه کوتاه برگزار می‌کند و بیشتر وقت خود را به بحث درباره اعتبارنامه نمایندگان می‌گذراند. بهبود ایران به اقدامات مثبت فراوانی نیاز دارد، زیرا در چارچوب قانون اساسی کنونی قوه مجریه هیچ اختیاری ندارد. این وضعیت تا 1330 هنگامی که مصدق به نخست وزیری رسید و نفت را ملی کرد ادامه داشت، اما حتی در آن زمان نیز چنان که خواهیم دید تلاطم و هرج و مرج به پایان نرسید. در سالهای بعد تقی‌زاده در نامه‌هایی که از لندن به وزرا می‌نوشت درباره مشکلات اساسی کشور در نتیجه حکومت استبدادی، هرج و مرج، ناسیونالیسم، عاطفی رسمی و نظریه توطئه در سیاست به بحث پرداخت. تقی‌زاده هنگام بحث درباره هرج و مرج که در آن زمان بزرگترین مشکل کشور بود نوشت: اگر عنان آزادی و ایرادگیری مفرد به اسم حکومت ملی یا دموکراسی و انتقاد سرداده شود و مثل بعضی ادوار کسی به هر چیزی اعتراض داشته و مخالف باشد و کارگزاران مسئول دولت بیچاره که مباشر امور عامه هستند مانند گربه معرض حملات دائمی هزار سگ یا شیر از یمین و یسار و پس و پیش باشند، هر ساعتی آشفته و مشغول دفاع و رد ایرادات و تکذیب مفتریات و بدگمانی ها باشند که ابدا سنگ روی سنگ نایستاده و بنای حکومت پاشیده می شود، شیرازه مملکت شاید با وجود ظالم قهاری با همه فشار آن پایدار بماند، ولی قطعا با هرج و مرج و لجام گسیختگی یا افراط آزادی سیخته و پاشیده خواهد شد. مصدق در سخنرانی خود در مجلس 14 1322 تا 1324 هجری شمسی به موضوع تلاطم پس از سرنگونی حکومت استبدادی پرداخت و گفت: هیچ ملتی در سایه استبداد به جایی نرسید. آنها که دوره 20 ساله یعنی رضا شاه را با این دوره که از آزادی فقط اسم شنیده این مقایسه می کنند و نتیجه منفی می گیرند در اشتباهند، زیرا سالها لازم است که به عکس العمل دوره 20 ساله خاتمه داده شود. سراسر کشور تقریبا به طور دائم دستخوش شورش بود. برخی از شورش ها از جمله در آذربایجان، کردستان و جنوب گسترده و تاریخی بودند. برخی ابعاد کوچکتری داشتند، اما هر ماه و هفته اگر نه هر روز تکرار می شدند. پس از سرنگونی رضا شاه هم به سبب سیاست های تمرکزگرا و فارس محور او و هم از آن رو که رهبران و قدرتمندان محلی وسوسه شده بودند که از موقعیت استفاده کنند، بروز مقداری ناآرامی در برخی استان ها اجتناب ناپذیر بود. اما اگر خود پایتخت گرفتار آشوب و درگیری‌های مخرب و دائمی نبود، ناآرامی‌های محلی آنچنان شدید و مکرر نمی‌شدند و دولت می‌توانست به سرعت به آنها پایان بدهد. یکی از نمونه‌های چشمگیر درگیری مداوم و مخرب در پایتخت و در بالاترین سطح، درگیری شاه و احمد قوام در دوره کوتاه نخست وزیری قوام مرداد 1321 تا بهمن 1322 بود. این درگیری دلایل متعددی داشت، از جمله اینکه قوام فردی مغرور، نیرومند و زیرک بود و شاه از اعتماد به نفس زیادی برخوردار نبود. می‌ترسید که به حاشیه رانده شود و می‌خواست تا سر حد امکان شخصاً بر اوضاع مسلط باشد. اما شاید هم شاه بیش از هر چیز نگران آن بود که قوام اعتقاد داشت نخست وزیر یعنی خود او باید مسئولیت ارتش و وزارت جنگ را بر عهده بگیرد. 10 سال بعد همین موضوع به یکی از عوامل اختلاف شاه و مصدق تبدیل شد. درگیری ها بالا گرفت و به شورش نان در 17 آذر 1321 انجامید که در جریان آن اوباش مجلس را اشغال کردند، دکانها و خانه قوام را غارت کردند و خانه را به آتش کشیدند. در جریان این ناآرامی ها یکی از سلشگران نزدیک به شاه جوان از سفیر شوروی پرسید که اگر شاه و ارتش مدتی دولت را در دست بگیرند چه خواهد کرد؟ بعدن وقتی موضوع برملا شد، شاه گفت سرلشگر پرسش را سرسری و بدون اطلاع او مطرح کرده بوده است. اما چنان که سفیر انگلیس اندکی بعد به وزیر خارجه آن کشور گزارش داد، کسی این حرف شاه را باور نکرد. برعکس بیشتر سیاستمداران داخلی و دیپلمات‌های خارجی شکی نداشتند که شاه مستقیماً در شورش‌ها دست داشته است.